همچنان برای این استان ها پیش بینی میشه و همچنان احتمال خطر در این استان ها وجود داره. هشدار نارنجی هواشناسی رو داریم، تقاضا داریم که حتما طی این مدت از اقامت در حاشیه رودخانه ها اجتناب بشه. در بخش های شمالی کشورمون هم هشدار سطح زرد هواشناسی رو داریم در ارتفاعات البرز و بخش های شمالی کشورمون. لذا انتظار داریم در مناطق شمالی کشور هم در ساعت های آینده بارش ها رو داشته باشیم. به سبب بارش ها احتمال روان آب و سیلاب های محلی در بخش های شمالی و همطور شمال استان تهران و ارتفاعات البرز مرکزی وجود داره.
بارندگی های اخیر موجب آبگیری 80% درگشه حسلطان در دل کویر شده است. با افزایش 100% بارندگی و آبگیر شدن این دریاچه، عمق آب در برخی از قسمت‌های دریاچه به 1 متر هم می‌رسد. این دریاچه منحصر به فرد که بین استان‌های اصفهان، سمنان و قم واقع شده، 80 کیلومتر طول و 30 کیلومتر عرض دارد که از دو رودخانه قمرود و جاجرود تغذیه می‌شود.
بارش‌های کم سابقه اخیر که بر اثر فعالیت سامانه موسوم به مونسون در بخش‌های مختلف کشور اتفاق افتاد، موجب آبگیری بسیاری از تالاب‌ها و دریاچه‌های کوچک شد. یکی از این حوزه‌های آبگیر، دریاچه نمکی موسوم به حوض سلطان در حاشیه کویر مرکزی ایران است. احمدی، رئیس اداره حیات وحش محیط زیست:
80% از اون سطحی که آبگیری می‌شد توی فصل بهار، تو مرداد ماه آبگیری شد.
ارغوانی، رئیس اداره هواشناسی کاشان و آران و بیدگل:
خوشبختانه با بارندگی های اخیری که اتفاق افتاده، بارندگی های اینجا بیش از 10 میلیمتر گزارش شده.
دریاچه نمکی حوض سلطان با 37,000 هکتار وسعت، 80 کیلومتر طول و 30 کیلومتر عرض در حد فاصل استانهای قم، سمنان و اصفهان قرار داشته و این روزها تصویری زیبا دارد. نگهبان، رئیس اداره محیط زیست شهرستان آران و بیدگل:
خدا رو شکر با توجه به بارندگی‌هایی که تا این چند روزه داشتیم، در بعضی از مناطق این دریاچه عمق آب بیش از 1 متر هم میرسد.
اینقدر سطح آب بالاست و آب زیاد اومده، ما اومدیم اینجا تعجب کردیم.
بسیار عالیه، دریاچه کاملا پر رنگ و پر از آب زلال شده به خاطر بارندگی‌های اخیر و واقعا ما لذت بردیم.
با آبگیری این دریاچه علاوه بر کاهش گرد و غبارهای نمکی،
بارندگی اخیر باعث میشه که این گرد و خاک کنترل بشه تو این محدوده.
دمای هوا نیز اکنون در این منطقه کاملا تلطیف شده است.
فکر نمی‌کردم الان تو این ساعت اینجا خنک باشه، بتونم اینجا دووم بیارم بشینم.
مشیری، خبرگزاری صدا و سیما:
نمایشگاه قابلیت‌های دفاعی در تولید و اقتصاد دانش بنیان افتتاح شد. وزیر دفاع این نمایشگاه را فرصتی مناسب برای ارتقای سطح تولیدات دانش بنیان در صنعت دفاعی خواند و گفت حدود 1100 محصول دانش بنیان در حوزه‌های دفاعی تولید شده است. امیر سرتیپ آشتیانی گفت هم اکنون حدود 5000 شرکت دانش بنیان با صنعت دفاعی کشور در تعامل و همکاری اند.
این محصولات در حوزه‌های هوایی، دریایی، زمینی و مباحث تخصصی الکترونیک، درمان، بهداشت و درمان و سایبر و سایر بخش‌هایی که در کشور ما بهش نیاز داریم فعال هست.
اسامی نفرات برتر آزمون سراسری سال 1401 در 5 گروه آزمایشی علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان اعلام شد. در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، سید مهدی جاسبی از تهران رتبه اول، امیر پارسا بهرامی از تهران رتبه دوم و ملک حسینی از عراق رتبه سوم را کسب کردند. در گروه آزمایشی علوم تجربی، فرناز حسنزاده از بایر احمد رتبه اول، علیرضا دهقانی تفتی از یزد رتبه دوم و سبا رضایی از بروجن رتبه های سوم را کسب کردند. در گروه آزمایشی علوم انسانی، محمد بهرامی از کرمانشاه رتبه اول، مائده ملکی از تبریز رتبه دوم و سید مهرناز سیدی از مشهد رتبه سوم را از آن خود کردند. در گروه آزمایشی هنر کیاناز شاطریان از اصفهان رتبه اول، شایا قنادانزاده از تهران رتبه دوم و سبا سلطانی از تهران رتبه سوم را کسب کردند. در گروه آزمایشی زبانهای خارجی کیارش علیزاده از تبریز رتبه اول، امیرحسین کیوانی از مشهد رتبه دوم و علیرضا ملک حسینی از عراق رتبه سوم را کسب کردند. نتایج اولیه آزمون سراسری 1401 بعد از ظهر امروز در تارنمای سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org اعلام و انتخاب رشته داوطلبان پذیرفته شده در مرحله اول کنکور از پنجشنبه 17 مرداد آغاز می شود و 22 مرداد به پایان می رسد.
9 شرکت بزرگ معدن و صنایع معدنی کشور در 3 ماهه نخست امسال 11,300,000 تن گندله آهن تولید کردند. این میزان تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته 21% افزایش داشته است. گندله آهن گلوله های تولید شده از نرمه سنگ آهن و سایر مواد افزودنی است که برای تولید فولاد استفاده می شود.
بانک مرکزی دستورالعمل ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را ابلاغ نکرده است. این در حالی است که بانک مرکزی بر اساس ماده 31 قانون صدور مجوزهای کسب و کار 11 روز پیش، یعنی تا پایان تیر، باید دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رساند. بانک مرکزی هفته گذشته اعلام کرده بود بررسی این دستورالعمل در دستور کار شورای پول و اعتبار است.
مراسم وداع با پیکرهای 5 شهید مدافع حرم تازه تفحص شده جبهه مقاومت سوریه دیشب با حضور خانواده های این شهدا در حرم مطهر رضوی برگزار شد. بنابر اعلام سپاه پاسداران، امشب هم آیین استقبال از پیکر مطهر 5 شهید مدافع حرم در بابل برگزار می شود. پس از برگزاری مراسم وداع، پیکرهای شهدای مدافع حرم به تهران منتقل می شوند. آیین وداع و بدرقه پیکرهای شهدا پنجشنبه از ساعت 18 در میدان امام حسین تهران برگزار و سپس پیکرهای شهدا برای تدفین به زادگاهشان منتقل می شود. پیکرهای 5 شهید مدافع حرم سوریه 2 روز قبل از طریق آزمایش DNA شناسایی شد.
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نحوه اجرای طرح دارویار به نمایندگان گزارش داد. زهرا شیخی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
در طرح دارویار از یک سو مبلغی در حدود 2,000 میلیارد تومان بر بار مالی سازمان‌های بیمه‌گر تحمیل گردیده و از سوی دیگر ادامه آن گردش مالی داروخانه‌ها را با اشکال مواجه خواهد ساخت. لذا این تصمیم نیازمند تجدید نظر از جانب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد. موفقیت طرح حسب دارو از سبد ارز ترجیحی موسوم به طرح دارویاب در گرو آن است که این طرح روی منابع مشخص، معین و قابل استحصال تکیه داشته باشد.
آقای عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیز در جریان بررسی طرح دارویار در مجلس گفت پیش از اجرای طرح دارویار 5000 میلیارد تومان قاچاق معکوس دارو داشتیم و اجرای این طرح ضمن جلوگیری از آسیب به تولید داخل به بی‌نظمی در نظام سلامت و کمبودهای دارویی پایان می‌دهد.
هدف اصلی از طرح دارویار این بود که یارانه دارو به انتهای زنجیره منتقل شده و به مصرف کننده اختصاص بیابد و بیماران در موقع نیاز با هر سطح نیازمندی بتوانند از بیمه ها از آن برخوردار بشن. تأمین منابع مالی سلامت از طریق بیمه ها که بتواند تضمین بلند مدت دسترسی به مردم به دارو و خدمات سلامت را ایجاد بکند، که این سیاست استفاده از بیمه در این رابطه یک تجربه موفق جهانیه و در سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی توسط مقام معظم رهبری بهش اشاره شده و مبنای اصلی طرح دارویار قرار گرفته.
در تفاهمنامه میان مرکز رشد فناوری طب سنتی و مرکز تحقیقات پرتو درمانی سرطان نخستین بار منجر به تجاری سازی داروی گیاهی هانیژل شد. این دارو در افزایش کیفیت زندگی بیماران سرطانی کاربرد دارد. همچنین کارآزمایی بالینی داروی گیاهی سیکلوتاید هم که در کاهش عوارض سرطان کاربرد دارد آغاز شد.
همکاری مشترک مرکز رشد فناوری طب سنتی و فراورده‌های طبیعی و مرکز تحقیقات پرتو درمانی سرطان برای اولین بار منجر به تجاری سازی و عرضه یک محصول دانش بنیان سنتی به بازار دارویی کشور شد. دکتر لشکری، رئیس مرکز تحقیقات پرتو درمانی سرطان:
ما به این تفاهم رسیدیم که در مورد داروهایی از جمله هانیژل که دارویی هست که الان برای افزایش کیفیت زندگی بیماران سرطانی مورد استفاده قرار میگیره مشارکت هایی داشته باشیم. خدا رو شکر نتایج بسیار عالی بود، به همین منظور این دارو وارد بازار تجاری شد.
این الگوی موفق در همکاری های علمی بود که منجر به تولید یک محصول تجاری و خلق ثروت شد. دکتر رضایی زاده، رئیس مرکز رشد فناوری طب ایرانی:
اولین دارویی که بر اساس این تحقیقات منجر به در از تجاری سازی دانش و ورود یک محصول به بازار شد، در از سهم رویالتی یا سهم بالاسری مرکز تحقیقات توسط مرکز رشد پرداخت میشه.
بر این اساس اولین نشست الگوی مدیریت دارایی های فکری و تجاری سازی دانش در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.
تجربه مشترک همکاری بین مرکز رشد فناوری طب ایرانی و مرکز تحقیقات پرتو درمانی منجر به این شد که امروز در این مراسم تفاهم‌نامه دیگری در خصوص داروی سیکلوتاید منعقد بشه.
داروی سیکلوتاید برای کاهش احتمال عود و پیشرفت بیماری سرطان پس از درمان کاربرد دارد و کارآزمایی‌های بالینی آن به زودی آغاز می شود. دکتر بنفشه، رئیس دفتر توسعه فناوری وزارت بهداشت:
ما به دنبال ایجاد یک مدل توسعه صادرات هستیم که بتونیم در حقیقت داروهای گیاهی با کیفیت و مؤثر که در داخل کشور تولید شده رو در عرصه بین المللی هم عرضه بکنیم.
فراوانی و انحصاری بودن گیاهان دارویی از یک طرف و وجود شرکت‌های دانش بنیان و خلاق از سوی دیگر منجر به تولید تعداد زیادی از محصولات و فراورده‌های طبیعی دانش بنیان در سال‌های اخیر شده است، اما هنوز سهم ایران از صادرات این محصولات کمتر از 1/10 بازار جهانی است. زهره سلطانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
آمریکا اعلام کرد ایمن الزواهری عضو ارشد القاعده را در حمله پهپادی به کابل کشته. طالبان این خبر را تایید نکرده است. رئیس جمهور آمریکا که خبر حمله پهپادی به افغانستان را رسانه‌ای کرد مدعی شد در حمله صبح یکشنبه ایمن الزواهری کشته شده است. جو بایدن از زواهری را مرد شماره 2 القاعده و معاون اسامه بن لادن در زمان حملات 11 سپتامبر 2001 معرفی کرد. بنابر گزارش رسانه‌های آمریکایی، عملیات این کشور در افغانستان صبح یکشنبه با استفاده از هواپیمای بدون سرنشین انجام شده. سخنگوی طالبان اصابت موشک به منطقه وزیر اکبرخان کابل را محکوم کرد، اما کشته شدن کسی را در این حمله تایید نکرد. ذبیح الله مجاهد گفت طالبان این حمله را نقض آشکار توافقنامه دوحه بین آمریکا و طالبان می‌داند و چنین رفتاری تکرار اشتباهات 20 سال گذشته از سوی آمریکا است. ساعت 6:15 صبح روز یکشنبه موشکی به کابل پایتخت افغانستان اصابت کرد که طالبان اعلام کرد این موشک به یک خانه خالی اصابت کرده و تلفاتی نداشته است.
رژیم صهیونیستی مجوز 6 مدرسه فلسطینی در قدس اشغالی را لغو کرد. صهیونیست‌ها اعلام کردند اگر این مدارس محتوای کتاب‌های درسی خود را تغییر ندهند، مجوز مدارس به صورت دائم لغو و از فعالیت آنها جلوگیری می شود.
نگرانی صهیونیست ها این بار نه از غرش موشک ها و سلاح های مقاومت، که از مدارس و کتاب های درسی فلسطینیان. وزارت آموزش پرورش رژیم صهیونیستی مجوز فعالیت دائمی 6 مدرسه فلسطینی را لغو و به مجوز موقت 1 ساله تبدیل کرد. به دلیل محتوایی که صهیونیست‌ها آن را منطبق با الگوهای مصوب این رژیم نمی‌دانند. سمیر جبریل، مدیر آموزش پرورش قدس:
این اقدام صهیونیست‌ها به منظور تسلط بر نظام آموزش و پرورش فلسطین و قدس صورت می‌گیرد. اونا با لغو مجوز و با ارعاب و تهدید میخوان نظام تعلیم و تربیت فلسطین رو تغییر بدن.
یعنی محتوای مقاومت یا آنچه صهیونیست‌ها آن را تحریکات مخاطره‌آمیز می‌دانند. فشارهایی برای تغییر کتب و الگوهای تدریس فلسطینیان. نهار حلسه، رئیس انجمن اولیا و مربیان مدارس قدس:
اسرائیل تحارب المنهاج الفلسطيني.
اسرائیل هویت و آگاهی فلسطینیان را هدف قرار داده. آنها میخواهند فلسطینیان هویتشان را فراموش کنند.
این یکی از محتواهای مخاطره آمیز است. درس پنجم از کتاب درسی سال سوم ابتدایی، داستان کودکی فلسطینی که از یورش صهیونیست‌ها به خانه آنها و بازداشت پدرش حکایت دارد. وزارت امور قدس با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکومیت شدید این اقدام اشغالگران، فشارهای وزارت آموزش پرورش رژیم صهیونیستی به منظور اعمال تغییرات مدنظر خود بر مدارس فلسطینیان را
به مثابه اعلان جنگ علیه هویت عربی فلسطینی این مدارس دانست.
سیاست‌های صهیونیست‌ها از دیوارکشی و شهرک‌سازی تا یهودی‌سازی جز با آگاهی فلسطینیان خونسا نمی‌شود. فلسطینیان می‌گویند یکی از دلایل اصلی نگرانی صهیونیست‌ها از کتب درسی کودکانشان همین مسئله است. مجتبی شاه‌سونی، خبرگزاری صدا و سیما.
و حالا آخرین رویدادهای ورزشی ایران و جهان را از همکارم آقای طاهری میشنویم.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. وزیر ورزش و جوانان با 120 رأی مخالف، 112 رأی موافق و 3 رأی ممتنع از نمایندگان مردم در مجلس کارت زرد گرفت. در جلسه علنی امروز مجلس، نمایندگان از توضیحات وزیر درباره سؤال احمد راستین نماینده شهرکرد در خصوص اجرا نشدن قانون شرح وظایف و اختیارات وزارت ورزش قانع نشدند. سجادی، وزیر ورزش، در توجیه تأخیر 18 ماه در تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون شرح وظایف وزارتخانه تحت مدیریتش گفت:
یک سال و نیم، 11 ماهش ما بودیم با افتخار که انصافاً اسناد و مدارک نشون میده که خدای نکرده بنده و همکارانم هیچ کوتاهی نداشتیم. ما وظایفمون انجام دادیم. دو روز پیش در هیئت دولت وقتی بنده گزارش دادم که چنین اتفاقی افتاده و ما نیاز داریم به تسریع در تصویب این اتفاقات و این دوتا آیین نامه مطالبه مجلس محترم هست، 8 مورد رو انجام دادیم. این دو مورد باقی مونده. اتفاقا جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهور دستور دادن که آقا وقتی وزارت ورزش تکلیفش انجام داده سریعا بایستی تصویب بشه و این اتفاق افتاد. اما در بند 13 که اشاره میکنه به نظارت و هماهنگسازی همه نهادهای ورزشی که بر عهده این وزارتخانه است، خواهران و برادران عزیز نگران نباشید، ما سعی کردیم از ظرفیت‌های قانونی خدای نکرده عقب نمانیم و تمام این افتخاراتی که الان ملاحظه می‌فرمایید، سریع‌ترین صعود تیم ملی فوتبال، اتفاقات ارزشمند در ورزش بانوان، انصافاً حالمون توی شرایط خاص و اخبار ورزشی خوب است.
احمد راستینه طراح سوال از سجادی هم تایید صلاحیت برخی نامزدهای مرتبط با پرونده مارک ویلموت، سرمربی سابق تیم ملی در انتخابات فدراسیون فوتبال، را ناشی از نبود نظارت کافی بر امور وزارتخانه ارزیابی کرد.
آقای وزیر، حال ورزشمان خوب است؟ آیا صعود به جام جهانی را به عنوان نقطه بزرگ ورزش کشور میدونید؟ آیا رأی به پرونده ویلموت 180 میلیارد تومان هزینه بر بیت المال را حال خوب ورزش میدونید؟ آیا بازگشت مسببین پرونده ویلموت به تاج پادشاهی فدراسیون فوتبال را تلاقی بر نظارت وزارت ورزش و جوانان تعریف میکنید؟ آیا در همین قانون در بند 13 ماده 4 مگر تأکید نشده نظارت، حمایت، هماهنگی بر کلیه امور ورزشی کشور بر کمیته ملی پارالمپیک، بر کمیته ملی المپیک، بر فدراسیون‌ها، انجمن‌ها مگر مسئولیت شما نیست؟ چطور ممکن است مسببین یک هزینه سنگین بر بیت المال به خود خودشون جرأت بدند باز هم سودای بازگشت به ورزش کشور را داشته باشند. من واقعا تعجب میکنم یک مجمع فدراسیونی بدون حضور جنابالی و معاون و ناظر شما برگزار میشه.
همچنین بر اساس حکم جدید دادگاه عالی ورزش کس، فدراسیون فوتبال کشورم باید 354 هزار یورو دیگر به علاوه 5% سود سالیانه به مانوئل فریرا دستیار بلژیکی مارک ولموتس بپردازد تا مجموع دریافتی او بابت حدود 4 ماه حضور در ایران و 6 بازی به 504 هزار یورو برسد. همطور که عنوان شد، پیش از این دادگاه عالی ورزش فدراسیون فوتبال را به پرداخت بیش از 180 میلیارد تومان به مارک ولموتس سرمربی سابق ایران محکوم کرده بود و جام جهانی فوتبال 10 شهریور در تهران رونمایی می شود. جام جهانی فوتبال طبق سنت هر دوره قبل از آغاز جام جهانی در کشورهای صعود کرده به همراه نمایندگان از فیفا به نمایش گذاشته می شود. این بود خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام و عرض ادب بنده آیلا صاحب جم رو از رادیو ایران پیک نیمروزی پذیرا باشید. همراهان گرامی، ابتدا دعوت میکنم شنونده عناوین گزارش های خبری امروز باشید.
تنها از 5 گروه 12 میلیارد دلار کالا به کشور قاچاق شده است. این را ستاد مبارزه با قاچاق اعلام کرد. قاچاقی که مدت هاست به دشمن اصلی تولید تبدیل شده است.
بعد از گذشت 11 روز از ورود سامانه بارشی به کشورمون، برخی از مناطق همچنان درگیر سیلاب و آب گرفتگی هستند.
کاهش مصرف کاغذ، صرفه‌جویی در وقت و هزینه و ایجاد ارتباطات بهتر بین دولت و بخش‌های تجاری از مزایای خدمات بندری و دریایی به صورت الکترونیک است.
بله، همانطور که در عناوین شنیدید و طبق آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فقط با قاچاق در 5 گروه کالایی کشور سالانه 12 میلیارد تومان ضرر میکنه. برای مقابله با این ضرر سامانه جامعه تجارت راه اندازی شده و باید تا پایان مرداد تکمیل شه. همکارم محبی و گزارشی در این باره.
نساجی و پوشاک 4.5 میلیارد دلار، لوازم آرایشی و بهداشتی 2.5 میلیارد دلار، لوازم یدکی خودرو 2.5 میلیارد دلار، لوازم خانگی 2 میلیارد دلار، خانیات 500 میلیون دلار. تنها از همین 5 گروه 12 میلیارد دلار کالا به کشور قاچاق شده است. این را ستاد مبارزه با قاچاق اعلام کرد. قاچاقی که مدت هاست به دشمن اصلی تولید تبدیل شده است. رئیس جمهور در این باره میگوید:
قاچاق کالا خنجری است در پشت تولید.
این خنجری که به جان تولید فرو رفته، هر سال قطره قطره میزان اشتغال را کم میکند. خالقی، قائم مقام خانه صنعت معدن و تجارت، گفت:
5.750.000 شغل رو میشد با این عدد در کشور ایجاد کرد.
راهکار قانونی مبارزه با این مشکل، مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق، یعنی قانون اجرای سامانه جامعه تجارت است. سامانه که رئیس قوه قضاییه آن را حل المسائل مشکلات تولید، اشتغال و بازار میداند.
سامانه جامعه تجارت اگر را بیفته با بسیاری از این مسائلی که الان وجود داره نخواهیم داشت.
سامانه ی جامعه تجارت که یک بار در آذر 99 بهره برداری شد و قرار بود در کمتر از 3 ماه تکمیل شود.
بهره برداری از سامانه ی جامعه تجارت رو آغاز میکنیم علی برکت الله.
بعد از که سررسید آن چند بار تمدید شد و آخرین بار به مرداد رسید. مؤیدی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق، اعلام کرد:
مقرر شد تا برج 5 سال جاری یک وقت پایانی به اونا داده بشه.
حالا کمتر از یک ماه به سررسید تاریخ اعلامی مسئولان باقی مانده، اما دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق، گفت:
دیگه خوشبین به اون 31 مرداد 1401 نیستم.
شیرازیان، مدیر سامانه جامعه تجارت، هم میگوید:
توافقنامه‌ای که بین وزرا امضا شده
یه بند داره که با توافق دو طرف امکان تمدید داره.
با توجه به اینکه وزارت ارتباطات اعلام کرده پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه‌های اجرایی باید تا شهریور راه اندازی شود، این بار زمان زیادی برای تمدید سررسید تکمیل سامانه جامعه تجارت وجود نخواهد داشت.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی.
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
سامانه پیامکی 3610 رو فراموش نکنید. ما منتظر شنیدن نظر، پیشنهاد و انتقادهای شما عزیزان هستیم. مدیر کل فناوری اطلاعات سازمان بنادر و دریانوردی از عرضه تمام خدمات این سازمان از طریق درگاه واحد خدمات الکترونیک دولت هوشمند خبر داد. به گفته آقای خورسندی، این خدمات در سه حوزه امور حاکمیتی، کالا و کشتی عرضه میشه. همکارم خانم حسن‌پور در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
ماده 67 و 68 قانون برنامه ششم توسعه تکالیفی را برای استقرار دولت الکترونیک برای همه بخش‌های دولتی و خصوصی تعیین کرد. در راستای تحقق دولت الکترونیک، درگاه واحد خدمات الکترونیک 3 سال قبل در سازمان بنادر و دریانوردی راه اندازی شد. سعید خورسندی، مدیر کل فناوری و اطلاعات و ارتباطات سازمان بنادر:
سایر مجوزهای مورد نیاز متقاضیان از طریق همین سامانه قابلیت دریافت خدمات رو خواهند داشت. دوزه بندری هم از طریق سامانه جامعه دریایی خودمون میتونیم خدمات کلی خدمات مورد نیاز بخش‌های مختلف دریایی و صنعت دریایی در خدمتشون باشیم.
این درگاه خدماتی در سه حوزه کالا، کشتی و وظایف حاکمیتی به کاربران ارائه می کند. مهران میدری، معاون امور بندری و اقتصادی مجتمع بندری امام خمینی:
سامانه آیمس که مربوط به فرایند ورود کشتی، سیستم جیکامز و سیستم CCS که تمام خدمات اسنادی کالا رو به مشتریان خدمات بندری ارائه میده.
مریم کاوه، رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات اداره کل بنادر و دریانوردی امیرآباد:
در زمینه فرآیندهای حاکمیتی هم از سامانه‌های نرم افزاری خاص خودش در حال بهره برداری هستش که مثل نرم افزار مناطق ویژه یا نرم افزار کار و اشتغال.
کاهش مصرف کاغذ، صرفه جویی در وقت و هزینه و ایجاد ارتباطات بهتر بین دولت و بخش‌های تجاری از مزایای خدمات بندری و دریایی به صورت الکترونیک است. مریم کاوه، رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات اداره کل بنادر و دریانوردی امیرآباد:
بندر امیرآباد نسبت به تامین نرم افزار مانیتورینگ عملیاتی تو حوزه فرآیندهای عملیاتی کالا و کشتی اقدام کرده.
علی اصغر طبری، رئیس اداره فناوری و اطلاعات و ارتباطات اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان:
صدور اجازه حرکت شناورها، کنترل و بازرسی شناورها، ثبت نام در آزمون‌های دریانوردی از جمله خدماتی هستند که به مشتریان ارائه می‌گردند.
بنابر آمار، حدود 55% از کاربران از خدمات الکترونیکی سازمان بنادر استفاده کردند و بر اساس نظرسنجی‌ها میزان رضایتمندی کاربران از این خدمات حدود 60% بوده است. به کمک فناوری اطلاعات امکان کنترل کاربران بر عملیات، روشن بودن وضعیت اسناد محموله، کانتینر و کشتی فراهم می‌شود. امریکا از گذشته مورد تقاضای تاجران بخش خصوصی برای تسهیل تجارت و صادرات و واردات بود.
آخرین گزارش از کشورمون اینه که هشدار سطح نارنجی سیلاب در کشور ادامه داره. گزارشی میشنویم در این باره از همکارم خانم سهرابیان.
بعد از گذشت 11 روز از ورود سامانه بارشی به کشورمون، برخی از مناطق همچنان درگیر سیلاب و آب گرفتگی هستند. عصر روز گذشته دوباره عشایر و روستاییان شهرستان علی گودرز در استان لرستان در معرض سیل بودند.
تمام زندگیمون آوردن، فقط خوب و فرار کردیم. هیچ چیز زندگی مون نمون.
50 تا گوسفندم بود، 50 تا. خونواده من همه چی بود، خونمو کلا برد. هیچ فقط خوب زندگی مون فرار کردیم.
این سیل به غیر از تخریب زیرساخت‌های گردشگری شهرستان علی گودرز، خسارت مالی زیادی به کسبه وارد کرده.
جایگاهی که وایسادیم مغازمون 300 400 میلیون مال از مردم آوردیم، از شهر چک و سفته و اعتباری آوردیم، الان همه رفتن.
منازل، مغازه‌ها و تمام خیابان‌های یاسوج در استان کهگیلی و بویراحمد در پی بارندگی‌های شدید همچنان درگیر سیلاب هستند.
حیاتان خونه من آب کلن مملو آب.
خسارت عمده در این استان بیشتر به جاده های روستایی، عشایر و مزارع پرورش ماهی وارد شده. احمدزاده، استاندار کهگیلی و بویراحمد.
بسیاری از جاده های عشایر هنوز هم محدوده. انتقاسانی از طریق پیاده روی با استفاده از شادپایی ها انجام میشه. های کمک رسان دارن جاده ها رو احیا میکنن، مسیل ها رو باز